درود بر جناب البرز سلیمی گرامی، خسته نباشید از کار دشوارتون در طول هفته. در طول هفته در ایران هم اتفاقات بسیاری روی داد که شما در جریان هستید. یکیش مسئله مراسم و یادبود خسرو علی کردی در مشهد بود که امروز اتفاق افتاد و گروه های زیادی از مردم ایران از جاهای گوناگون رفتن در مشهد. در اونجا نرگس محمدی رو هم دستگیر کردن دوباره، در حالی که من فکر میکردم هنوز زندانه، ولی آزاد بوده، رفته اونجا سخنرانی کرد و دستگیرش کردن. موضوع دیگری که در بارش سخن خواهیم گفت، من از شما خواهش کنم که بگید، مسئله پدیده اراده ملی. شما در همین چند روز پیش یک بیانیه با گروهتون جان ایران منتشر کردید و در اون اشاره کردید که مردم اراده ملی را در واقع پشتوانه خودشون میدونن. میخوام بپرسم که این اراده ملی جهتش به کدام سوست؟ چه آینده ای رو در این اراده ملی میبینید و چقدر میتونه به اون آینده نزدیک بشود؟ و در پایان هم درباره تورم و دلار و درماندگی اقتصادی حکومت و مردم هر دو و بودجه سخن خواهیم گفت. بنابراین آغاز کنیم درباره مراسم یادبود خسرو علی کردی که گفته می شود هوادار جبهه ملی ایران است. در مشهد هم که جبهه ملی توان خیلی گسترده‌ای داره. اما شما بگید که چه خبره. خیلی خوش آمدید به برنامه، من میشنوم شما رو، بفرمایید.
درود به شما جناب باری گرامی، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند صدا و رسانه ایمانی. خب، ایران اون گونه که در نگرانی بسیاری از نیروهای اپوزیسیون مخالف رژیم، منتقد رژیم، در ماهای اخیر کانون توجه نیروهای مخالف و منتقد این بود که در این دوره‌ای که سالگرد مهسا بود و این همه جنبش‌های متفرق آیمانی در کشور بود، همیشه این پرسش مطرح بود که چرا این جنبش‌ها بعد از اون جنگ به هر حال چند روزه، 12 روزه و حوادث ناگواری که از لحاظ قحطی، مرگ اقتصادی ایران، فروپاشی خانواده ها و مسائل دیگری که به لحاظ اخلاقی، فشارها، خودکشی ها و بعد هم این همه اعدام هایی که رژیم کرد، همواره یک پرسش رو بسیارانی داشتند که چرا این جنبش های پراکنده و متفرق و گسترده در سرتاسر کشور، چرا وارد یک حرکت همسو و گسترده در واقع همکارانه و متحدانه پیش نمیره؟ آیا رژیم و اراده سرکوب رژیم علته، یا اینکه مباحث و مسائل دیگری وجود داره که به هر حال برمیگرده به جامعه آگاه، به جامعه نخبگان، به مسئله سازمانیابی مردم در کشور، و اینکه به هر حال صبر و انتظار مردم یک صبر و انتظار فعالی هست، ولی سرکوب رژیم در واقع فراتر از اون، در این روزهایی که رژیم دیگه در حال اضمحلال و ریزش است، شاید مردم هم بخشی از مردم این ریسک بزرگ رو دیگه بعد از این همه جانفشانی هایی که فرزندانشون خودشون کردن به هر دلیلی نمیخواستن انجام بدن. همه اینها پرسش بود، پرسش هایی که پشت هر کدوم از اونها میتونست نگاه و مسائل متفاوتی، تفسیرهای متفاوتی آیمانی وجود داشته باشه. اما اون چه که امروز در جلوی دیدگان حیرت زده بسیارانی ها داره اتفاق میفته، همون ظهور و حضور یک حرکت گسترده در خیلی از جاها متحد که مرگ بر دیکتاتور رو مطرح میکنه و بعد هم خواهان یک حرکت ملی و گسترده است. حادثه که شما بهش اشاره دارید میکنید، وکیلی مبارز، وکیلی که زندگی خودش رو و سرنوشت خودش رو، جان بر کف، خانوادهش رو، عزیزانش رو در یک چنین شرایطی گذاشت و سالها هم مدافع به معنای واقعی کلمه وکالت مردم ایران رو و مبارزان مردم رو، زندانیان سیاسی رو، این وکالت رو و شرافت وکالت رو و مسئولیت شهروندی خودش رو و اینکه نشان داد واقعا اون علم و اون دانش و اون به هر حال از نگاه مردم اون شیر مادری رو که خورد حلالش واقعا، که اون گونه ایستاد و مبارزه و مردم این رو امروز دیدند. بارها شما شنیدید از زبان مردم که چطور ستایشش کردند، چطور در فضای رسانه‌ای همین کلمات رو که او در واقع شیر پاک هم میهنش رو هم مادرش رو هم انسانها از یک فردیتی، وکیل بود، امکانات گسترده ای داشت، زندگی خوبی بود، ولی او شرافت هم شغلی هم شهروندی خودش رو، شجاعت خودش رو در کف و ایستاد واقعا. از صحبت هایی که در فضای رسانه‌ای از او به جای مانده، حالا بگذریم از اینکه عده‌ای جملاتی از او رو میگیرند و مطرح میکنند که او به فرض طرفدار یک گروه است یا سلطنت است یا واژه های این گونه، که یک انسانی که تا این حد پاک باختگی و شرافت و مسئولیت شهروندی داره هیچگاه نمیتونه در هیچ نظام اقتدارگرایی در واقع شخصیتش رو نمیشه تصور کرد. فارغ از اینکه ادعی بگند او طرفدار این گروه یا اون گروه، یا جبهه ملی بیاد اعلام بکنه که او یکی از مبارزان در واقع مصدقی بوده، طرفدار جبهه ملی بوده، سالهای زیادی از عمرش رو با مبارزان دموکراسی خواه، آزادی خواه کشور که برای آزادی ایران، برای نجات ایران، برای دفاع از زندانیان سیاسی آلمانی طرفدار هر گروه و هر جریانی بوده باشه، اساسش اینه که او مسئولیت شهروندی رو، شجاعت رو، شهامت رو و اینکه نشان داد در این روزهای حقوق بشر، 77 سالگی حقوق بشر، که معنای واقعی دفاع از حقوق انسان ها چیه. طبیعیه که من به عنوان یک چپ ملیگرا، یک فرد جمهوریت خواه، هیچگاه انتظار ندارم که به فرض اگر یک فردی گرایشات مشروط خواهی داشته باشه ولی تا اون حد مبارز و آگاه باشه، اگر چنانچه ادهی بیان به فرض حتی تمام کوشش های این انسان رو برای یک جریانی در کشور، حتی اگر جبهه ملی بیاد بگه چون این عضو جبهه ملی بود پس اینقدر شرافت خواه و درست کار بود، به گمان من پیش از هر چیز اون فرزند راستین ملت ایران بود و کسانی که امروز میخواند استفاده بکنن از نام او، من یاد یک دورانی به هر حال جریانات قبل از انقلاب میندازه که بعضی ها میگفتن حتما حتما گل سرخی حزب توده بود، یک عده میگفتن نه گل سرخی عضو یکی دیگر بود. این جریان ها برای ایران امروز ما مال دوران عهد عتیق است و نگاه های سنتی کلیشه‌ای به هر حال گروهی و نگاه بسیار بسیار به هر حال فراتر از اون چیزی که خاص و مطالبات و حقوق و شهروندی انسان ایرانی است. به گمان من ایران امروز خودش رو در این بحثا فرو نخواهد برد. از اون طرف هم خیلی ها میتونستند اعلام بکنن به تنهایی، به فرض یک گروه دیگر اعلام بکنه، چون جایزه برنده جایزه نوبل و همراه با او دوستان ایشون در اونجا بودن پس حتما دعوت کنندگان طرفداران ایشون هستند. به گمان من آقای امانی اون چی که اتفاق افتاد این بود که یک وکیلی مبارز و آگاه در یک زنجیره از حمایت و شعارهای ضد حکومتی و شعارهای آزادی خواهی و مبارزه طلبی در اونجا حضور پیدا کردند و این حضور بزرگترین ترسی هست که میتونه امروز رژیم جمهوری اسلامی از اون داشته باشه و نشان میده که ایران امروز ایرانی هست که به سمت آزادی و دموکراسی در حرکت میکنه. تفسیری بیشتر از این من ندارم. من فکر میکنم روزهای آینده ما با حوادث مشابه بیشتری و اتحاد صفوف بیشتری در من فشرده تری در بین مردم و جامعه آگاه و نخبگان روبرو خواهیم بود.
بله، همین که اشاره کردید، این نامش هست اراده ملی، چون همه گروه های سیاسی نه به نام گروه سیاسی بلکه مردمانی که کاملا پیداست در یک جامعه متکثر در ایران همه قشرهای جامعه رفتن و اونجا از یک قهرمان حقوقدانشون یادبودی برگزار کردند و او را گرامی داشتند. این نشان از همون اراده ملی است. و اما درباره اراده ملی و اینکه من در آغاز برنامه گفتم سوی این اراده ملی کجاست، با توجه به اینکه از نظر تاریخی و سیاسی گروه های مختلفی در ایران هستند و باید هم باشند، تکثر سیاسی و اجتماعی اصل و اساس دموکراسی آینده ایران هست، اما اون چیزی که مردم رو به هم متحد میکنه برای براندازی رژیم حکومت اسلامی همون اراده ملی، دربارش بیشتر سخن بگید، به ویژه اینکه در بیانیه شما هم بهش اشاراتی شده.
ببینید آقای مانی عزیز، ملت ایران در حوادث سالهای پیش از این انقلاب ارتجایی به خاطر آزادی، به خاطر حقوق انسان، به خاطر اینکه نمیتونست با یک جریان در واقع تسلب حزبی، حالا هر اون دوران یک حزب معینی بود و یا یک شخص که بعد خود اون شخص یعنی محمد رضا شاه پهلوی فقید خودش هم اعلام کرده بود که صدای انقلاب مردم رو شنیده. بگذاریم که امروز ادهی میگن که در جلوی او یک مرد 60 خورده ای ساله چطور میتونست فریب 4 تا آدمی که تحت مسئولیتش بودن، از مدیران درجه 2 و 3ش بودن رو بخوره. او خودش به این اعتقاد رسید و اعلام کرده بود که صدای انقلاب مردم رو شنیده بود. حالا به چه میزانی، به چه ترتیبی، ما وارد اون حوادث نمیشیم، ولی حتی اون رژیم پیشین هم نتونسته بود با اون همه ارتش و امکانات و 10 دایره سواک از اداره اول تا اداره دهم و با تجهیزاتی که از سازمانهای جاسوسی یا امنیتی CIA و موساد و MI6 و تمام اینها با اون ارتش نیرومند 5 ارتش بزرگ جهان نتونسته بود مردم ایران رو مهار کنه. درسته که یک دی میگن که فلان و اینا، به هر حال اون دور مردم ایران نخواستند و 47 سال دیگر هم زیر سرنیزه یک رژیم دیکتاتور مقاومت کردند و یکی از پر افتخارترین زندگی مردمان جهان رو رقم زدیم ما. 47 سال سرکوب، تمام تاریخ شیلی، تمام تاریخ اندونزی، کشورهای آفریقای جنوبی، به شما پیدا نمی کنید که یک کشوری با صدها نه چند هزار میلیارد دلار پول نفت، پول پتروشیمی، دلارهای نفتی و امکانات زیاد معدن و امکانات و اشکال گوناگون و سرکوب 47 سال با اعدامهای گوناگون، با اشکال زرایف لطایف الهیل، با اشکال بنفش و نمیدونم سبز و زرد و همه اینها، با تمام امکانات جهان و امکانهای رسانه‌ای و امکانهای عصر دوران فناوری هایی که همه را در اختیار داشت و شاید هزاران لابی فاسد که خریداری شده بود در داخل و خارج و با 17 اداره حفاظت و سرکوب و امنیتی در این 47 سال زن ایرانی رو نتونست، نه زن ایران رو، نه جوان ایران رو، نه مردمان مناطق محروم ایران رو، تیره تبارهای گوناگون رو، نه کارگران مبارز ایران، نه کار، نه هیچ قشری در این جامعه رو نتونست تا همین امروز در مقابل اون اراده رژیم جمهوری اسلامی در برابر اراده مردم ایران نتونست مقاومت بکنه و امروز پودر میشه، سوت میشه و دود میشه و به هوا خواهد رفت. مردم ایران شاهد این حوادثند. بهتر اینه که هیچ یک از اینها کشته نشد در میادین، رهبر اینها کشته نشد در میادین. اینها اون اسلام رو، اون ارتجاع فقاهتی رو، اون نگاه اقتدارگرایی رو، اون نگاه ایدئولوژیک رو، یک سویانه رو، اون نگاه تک حزبی رو، اون نگاه شیعی مذهبی استبداد دینی رو، اون نوع استبداد فردی رو، استبداد حزبی یک حزب فاسد رو، اون نوع در واقع تسلط با انواع گوناگون پیشرفته در واقع سرکوب رو، همه رو مردم ایران در نوردیدند. مردم ایران وقتی که این مردم وقتی که این همه حادثه رو دیدن، آی مانی، برای من و برای شما نه، بلکه برای همون جوانانی که در ایران دارن مبارزه میکنن، هیچ اقتداری در ایران دوام نخواهد آورد. نه اقتدار امامتی به فرض کسانی که رئیس جمهورند، که البته مردم اونا را شوخی میدونند، و نه نوع اقتداری که گروه دیگری در همین چندی پیش میخواستند، به هر حال شاهپور رضا پهلوی که بهترین نامی هست که آقای امیر طاهری داد، شاهپور یعنی پسر شاه، به برم نمیخوره به کسی، چون شاهپور دیگه فارسی است. شاهپور رضا پهلوی فرزند ارشد محمد رضا شاه پهلوی رو میخواستن دیکتاتوری بکنند و با یک رساله ای که نصف بیشترش رو هوش مصنوعی نوشته بود رو میخواستن بیارن در ایران شاه بکنن. امروز هم اگر کسانی فکر میکنن این جماعت بزرگ به خاطر اینکه برای یک شخص اونجا شعار میدن، دوباره این حرکت عظیم ملی رو گسترده رو میخوان به بیراها بکشونن. شرط تواضع، شرط فروتنی، شرط ایران آزاد اینه که خود آقای رضا پهلوی تشریف بیارن و یک بار دیگر اعلام کنند، همون گونه که ما هفته های پیش اعلام کردیم، نام یکی از افراد رسانه‌ای ایران ترشنال رو آوردیم در اینجا. و بعد من شنیدم این روزها، امیدوارم صدای ماها به گوش چنین انسانهایی که امروز رسانه باشون همکاری میکنه رسیده باشه، که امروز میاد پنج شرط رو مطرح میکنه، اعلام میکنه، نه مثل دو ماه پیش که اساس نه جمهوری نه پادشاهی. مردم ایران پس از اینکه این رژیم رو در چارچوب یک پارچگی ملت ایران، اتکای به حقوق بشر و با سرنگونی این رژیم جمهوری اسلامی و همون اراده ملی که ما بارها در اینجا توضیح دادیم، نیروی سوم که امروز من میشنم خود آقای رضا پهلوی از نیروی سوم اسم میبره، امیدوارم این مفاهیم جا افتاده باشه. آقای مانی، ما در همون بیانیه در آستانه جف هفت، یعنی 77 سالگی حقوق بشر، که یک دو عدد سحرآمیز که مقدس ایرانی، عدد هفت، ما امروز با دو هفت روبرو هستیم. امیدوارم که این عدد هفت که عدد در واقع فرصت های بزرگ در فرهنگ ما عمل بکنه و این هفت خان ما نبا هفت خان رستم و شکار او به دست برادرش و ضعف اسب تاریخیش، نه، ما این هفت خان رو اون گونه که این بار بتونیم بجهیم ازش، این دو بار هفت امیدوارم به ملت ایران کمک بکنه ما 77 سالگی تصویب حقوق بشر رو پشت سر گذاشتیم در این روزها. و ما از نگاه کلیشه‌ای، نه تنها از استبداد رژیم جمهوری، از فشارهایی که در این 47 سال وارد کرد، بلکه از اینکه مخالفان رژیم، ما خودمون، همه ماها نتونستیم از نگاه کلیشه‌ای، نگاه سنتی، از نگاه در واقع فرد محورانه عبور بکنیم و ضعف‌های خودمون رو نتونستیم در دوره‌های قبل در جنبش‌های بزرگ مردمی که اراده ملی همچون دیوار محکمی جلوی این رژیم ایستاده بود، اراده مردم ایران، ما نتونستیم این رو. به هر حال اون دوره‌ها رو پشت سر گذاشتیم، در درس‌آموزی ما این بار ما از تمام این نگاه های و ضعف های تاریخی خودمون باید بگذریم. ما باید یک زایمان با زایش یک گفتمان نو و با یک نگاهی به این بحران که به بزرگی خود این بحران کنونی است، نگاه منتقدان و اراده ملی کشور با جامعه نخبگان کشور، آگاه کشور و مردم ایران، باید امروز ایجاد و زایش یک گفتمانی باشه که این اراده ملی رو بتونه مجهز بکنه، همون گونه که داریم میبینیم داخل داره نیروهای مردمی، اما دارن متحدانه میستند و
بله
برایشون این
درست،
مطرح نیست.
کاملا درست. اراده ملی برآمده از اقشار گوناگون ملت است. این اراده جبهه ملی یا اراده فلان حزب یا اراده سلطنت نیست، اراده ملی است. اراده ملی به دنبال دموکراسی، به دنبال آزادی، به دنبال گذشتن از استبداد دینی و سیاسی و جمهوری فرق نمیکنه. میخوان از استبداد بگذرن به معنای تکثر سیاسی اجتماعی و تقسیم عادلانه قدرت سیاسی و منافع ملی و درآمدهای ملی هستند. از این زاویه میشه گفت که اراده ملی را هیچ یک از این گروه های سیاسی نمیتوانند مصادره کنند یا در هم بشکنند یا از آن خودشون بکنند. و اما بریم سراغ موضوع بعدی. دو تا موضوع داریم. یکی این هست که دوباره طبل جنگ بر بام ایران به صدا در آمده و حتی در بام کاخ سفید و در تلاوی، و اینها همه هر سه دارن همدیگر رو تهدید میکنن. یعنی دو کشور اسرائیل و آمریکا ایران رو تهدید میکنن و ایران هم میگه ما آماده ایم اگر بلدید و مردید و همون قلدری بیایید میدان، ما هستیم. این صدای طبل این بار احتمالاً طبل توخالی نیست و ممکنه طی یکی دو ماه آینده، احتمالاً میذارن بعد از مراسم کریسمس، حمله رو به ایران آغاز خواهند کرد، یا میگن دو ماه سه ماه دیگه، اما ممکنه زودتر رو دست بزنن. شما میدانید که اگر این جنگ دوم در ایران راه بیفتد، برای مردم ایران خطرش بیشتر از برای خود رژیمه. ما میبینیم در همین یک ماه گذشته رژیم 260 نفر رو تا پریروز رسما اعدام کرده بود، غیر از آقایان علی کردی و دیگران که نامی از اونها در این ارقام نیست. و این نشان میدهد که جمهوری اسلامی بعد از جنگ اگر سرنگون نشود، مردم را مچاله میکنه، دور میندازه، براش هیچی مهم نیست. شما چگونه میبینید قضیه؟
ببینید جناب مانی، ایران حتی ونزوئلایی که در قاره آمریکاست و ترامپ آمریکا و به هر حال موقعیت جغرافیایی سیاسی کشورش در اونجا بیشتر میتونه اعمال قدرت بکنه، سلطه بکنه، نفوذ بکنه، در همونجا امروز روسیه در خود اون قاره، روسیه و چین در جنگی که جنگ های گوناگون ترکیبی که یا تهدیدی که چین میکنه با تایوان یا روسیه میکنه با عناصر دیگر به هر حال خودش، تهدیدهایی که از طرف این رقبای آمریکا هست، ترامپ نمیتونه به شیوه 30 سال پیش، 40 سال پیش یا به شیوهی که در عراق نیرو وارد کرد، یا نمیخواد یا نمیتونه، یا آثارش رو به هر حال بسیار بسیار خطرناک میبینه، چون
در واقع آمریکا نه ترامپ.
آمریکا کاملا فرمایشتون درسته و دیدند نه افغانستان، نه لیبی، نه عراق، هیچ کدامشون با یک جنگ، با یک تصرف، یک به هر حال اعمال سلطه بیرونی هیچگاه نتونست اون نتایج خوب رو بده. خب دیدیم، افغانستان رو داریم میبینیم، و تازه اونم اصلا سرنوشت ایران حتی با عراق 20 خورده میلیونی 20 سال پیش یا 7-8 میلیونی لیبی در حدود 15 سال 10 سال پیش کاملا متفاوته. سرنوشت ایران حتی با ونزوئلا قابل مقایسه نیست. اینکه اسرائیل در ایران بتونه جنگی بکنه، ادهی رو بکشه، یا اینکه فرماندهانی رو که اونها هم تهدید میکنن جواب اونها رو بده، این مسئله رو ما بارها صحبت کردیم. مسئله هست بین دو قدرت خاورمیانه ای. اما کسانی که هر روز رویاهایشون رو، آرزوهاشون رو، کسانی حتی بودن که خیلی ها به هر حال در همین فضای رسانه‌ای ما میشناسیم، در یک دورانی از دموکراسی دفاع میکردن، از مشروطیت مشروطگی دفاع میکردن، از آزادی و از اراده ملی دفاع میکردن، ولی اونقدر از این رژیم بیزار بودند که به هر عنوانی سرنگونی این رژیم رو با آزادی و نجات ایران و شکلگیری یک اراده ملی که شما در 5 کلمه اون رو در واقع فشردش کردید، بیانش کردید، با اون یک بار فکر کردن که یک سقوط، یک براندازیه. حالا این براندازی اصلا امکان پذیر هست یا نیست، من حرف دارم روش. فکر میکنم که رژیمی رو که اینگونه هست تا ملت ایران سازمان یابی نداشته باشن، تا ملت ایران به این اصول و موازین و اهدافی که جناب علی فشردش رو گفتید، تا به این کاملا کاملا مجهز نشوند به لحاظ فکری و به لحاظ سازمانیابی، سازمانیابی سیاسی، سازمانیابی مدنی و اجتماعی و سازمانیابی در واقع ستادی و اجراییشون، اگر نتونن مجهز بشند نمیتونن این رژیم رو زمین بزنند. اما اون یه بحث باز استراتژیکی است. امروز کسانی که الزاماً باز یک دور دیگر میخوان بخت خودشون رو بیازماین، بخت یک گروه کوچک رو، یک گروهی که مدعی هست که ایران رو دارند رو، به هیچ وجه باید این رو، حتی اگر اسرائیل بتونه این رژیم رو سرنگون بکنه که امکانش بسیار بسیار ضعیفه که از بیرون این اراده این رژیم سرکوبگر به این راحتی سرنگون بشه، حتی اگر مثل بشار الاسد او رو دور بندازن، به فرض نمیتونه در ایران امروز یک نیروی اراده ملی به اون معنایی که ما میگیم خواهان دموکراسی به عنوان همزیستی، زیست سیاسی، نه به عنوان یک شیوه اداری یک دوره معین که اصلا امکان پذیر نیست، یک حکومت اقتدارگرا و از بالا به دنبال یک جنگ نمیتونه در ایران هیچگاه، و این جنگ میتونه آیمانی استمرار این رژیم رو به گمان من سلیمی میتونه استمرار این رو بیشتر بکنه. این جنگ میتونه ایران رو به مخروبه هایی تبدیل بکنه، و به اضافه در شرایطی که امروز ملت ایران داره بلند میشه و رژیم نه در کیش که 25 هزار تماشاگر از جای دیگر به جزیره کوچک میرند، که 5 هزار 2 هزار زن کاملا مدرن، زن و دختر این کشور، 3 هزار مرد در یک ماراتون 5 هزار نفره شرکت میکنند، 25 هزار تماشاچی از سراسر ایران میرند اونجا، و این جزیره در واقع در سطح جهان کاملا به عنوان آینه ای از حرکت همون زن زندگی آزادی، ولی در بعد ورزش و در بعد جهانگردی و در بعد انسان ایرانی امروز یک تابلویی بود که امروز نشان داد که نه زن ایرانی، نه جوان ایرانی، نه مردم ایران این اسارت رو نپذیرفتند. و از این ور هم به قول فرمایش جناب علی حرکت خسرو به هر حال
کردی،
بله، در چنین شرایطی یک وکیل مبارز میتونه این گونه مردم رو بسیج بکنه. من فکر میکنم که الان بدترین شرایط این خواهد بود که تهدیدهای ترامپ، تهدیدهای اسرائیل مسائل بین کشور هست. ما به هیچ وجه نباید جنگ بین این دو کشور اسرائیل و آمریکا با ایران رو عمده بکنیم و آرزوهایی رو این گونه بپرورانیم که این جنگ به آزادی منجر خواهد شد. ضمناً کسانی که به جنگ متکی هستند به اراده ملی متکی نیستند آیمانی. کسانی که از جنگ میخوان به قدرت برسند، اگر به قدرت برسند حتی 2% 5%، اینها خودشون دیکتاتورها خواهند شد. من به عنوان یک فردی که بیش از 50 سال عمرم رو هم در کشور ما، کشورهای همسایه و هم در جهان مثل برحال شما و بسیارانی که هم نسلهای ما هستند، ما میدونیم کسی که به کمک خارج، کسی که به کمک جنگ به قدرت میرسه هیچگاه نمیتونه، هر گروهی نمیتونه به آزادی اینها پاسخ بگه، امکان نداره. باز باید به یک اراده در واقع سرکوب متکی بشه. ایران امروز نیازمند به یک جنگ نیست، و کسانی که بر تبل جنگ میکوبند به نظر من، به صراحت بگم، دشمنان ملت ایرانند،
کاملا نمیفهمم.
یا ناآگاهانند آلمانی که نمیفهمند معنای یک گفتمان ملی، اراده ملی، استراتژی که سازمانیابی ملت ایران رو میخواد در چارچوب اصولی که شما مطرح کردید این نیرو رو بسیج بکنه، وقتی اینا نمیدونن، ناآگاهند، یا اینکه چشمشون رو بستن که از طریق یک فردی که به هر حال به هر دلیلی فکر میکنن موقعیت داره باید خودشون حکومت بکنن، مثل طرفداران و دوروبری های رضا شاه فقید که کسانی بودند که یک عمر به هر حال خوردند و زدند و بردند، و به هر حال امروز هم که ما برمیگردیم حتی میگیم همون شاه فقید هم تنها بود در بین نزدیکترین افراد خودش. اگر چنانچه شاهپور رضا پهلوی فریب عده‌ای از طرفداران خودش رو بخوره، نه به اون اصولی که جناب عالی مطرح کردید، یعنی دموکراسی، یعنی آزادی، یعنی حقوق بشر، خب به هر حال به یک پارچگی ایران معتقدند، میگند، و این که مردم ایران باید اگر چنانچه به این اصول در عمل معتقد نباشند، عملا به ملت ایران هیچ گروهی، نه جمهوری خواه، نه جبهه ملی، نه ایشون، نمیتونند به ملت ایران کمک بکنند.
بله جناب سلیمی، شما اشاره کردید آمریکا احمد چلبی رو آورد گذاشت جای صدام. خب صدام از نظر ما ایرانی ها خیلی هم منفور بود، اصلا دیکتاتور بود، حتی اگه با ما هم جنگی میکرد دیکتاتور بود که باید گوش گم میکرد. آمریکا طالبان رو آورد بار دوم بر قدرت گذاشت. در لیبی هم همین کار کردن، در سوریه هم کاری که کردن به زودی نتایجش معلوم میشه. حالا اگر آمریکا با نام اسرائیل یک گروه رو مثلا سلطنت طلبان رو بیاره بذاره سر قدرت، خب این کاملا پیداست که این سلطنت مال کشور اسرائیله. اونا میتونن اگر این آقای پهلوی خیلی مناسبه برای سلطنت، ایشون رو ببرن تو کشور خودشون بکنن پادشاه، ایشون که باشون موافقه، اونا هم که با ایشون موافقن، هر روز ملاقات میکنن. اسرائیل هم که از واژه پادشاهی گریزان نیست، در متون دینیشون هم اومده. ایشون بهترن، اسرائیل بهتر است که آقای رضا پهلوی رو ببره اسرائیل بکنه پادشاه ایران. اما اگر بیاره بکنه پادشاه ایران که نمیتونه، شما گفتید معناش اینه که اسرائیل در ایران داره حکومت میکنه، و همونطوری که احمد چلبی باخت، طالبان باخت، در سوریه قذافی باخت، این هم میبازه و کشور وارد هرج و مرج سیاسی و جنگ های داخلی و مداخله بسیاری از کشورهای دیگر در ایران خواهد شد. این حرکت اسرائیل ایران رو نابود خواهد کرد اگر واقعا این کار انجام بده، و مردم رو به طور کلی، حتی اونایی هم که امروزه طرفدار نظام سلطنتی هستن، از سلطنت اصلا بیزار میکنه. مردم علیهش قیام خواهند کرد. این مردم حاضر نیستن کشورشون رو بدن به نماینده اسرائیل در ایران، اصلا حاضر نیستن. این کاملا روشنه، همشون هم تا حالا مردم ایران، اونا که دسترسی به رسانه ها داشتن، این رو گفتن. اما این موضوع رو بگذاریم، به دست روند زمان نشون خواهد داد.
اجازه بدید من اینجا یک چند دقیقه کوتاه یک صحبت دیگه بکنم. ببینید آقای مانی، پس از اینکه رژیم شاه سقوط کرده بود، اداراتی از سواک، اداره هشتم ضد جاسوسی و اداره سوم، امروز دیگه اسناد زیادی وجود داره، رژیم جمهوری اسلامی با مشورت بخشی از سازمانهای جاسوسی و سواک، بخشی از خاطرمون هست دیگه، سعادتی رو گرفتن، چی کردن چی کردن، اون مجاهدی که در اون دوره بعد اعدام شد، در واقع با دستیاری امای سیکس و آمریکایی ها و بخشی از نیروهای خود اینها که به هر حال ابراهیم یزدی و دیگران، اینها بخشی از ادارات سواک را نگه داشتند. این بخش این پایان پیدا نمیکنه، حتی اگر این رژیم سقوط بکنه، از همین الان هم شما دارید میبینید که دوروبری های آقای رضا پهلوی میگن این بخشی از این دستگاه سرکوب اینها باید حفظ بشه. برای حفظ قدرت در ایران بخشی از نظام سرکوب رو دستگاه های سرکوب اینها رو حفظ خواهند کرد. همین که بخشی از دستگاه های سرکوب اینها بمانند، توی اونها مثل یک آبشار، مثل آبکش سوراخ توش است. در ایرانی که در تمام سوراخ سنبه های ارتش، امنیت، ادارات دولتی، سازمان های مخفیانه، در کارخانه ها، در ادارات، همه جا دوربین کار گذاشته شده، به راحتی مبارزانی مثل بنده و جنابالی که وارد کشور شدیم، حتی اگر وارد پادگان های کشور بشیم، یک عده باید این حرفا رو گوش بکنن، حرفایی که اتفاق میفته و من از درون حوادث دارم صحبت میکنم. اینها مثل احمد چیز شر نیستند که از اونجا رفتن توی کشور خودشون، با یک ارتش 20,000 نفری شروع کردن، کل ارتش رو در دست گرفتند. این گونه نبودند، اونها یک مبارزانی بودند که سالها جنگیده بودند، حتی داعشی بودند، بعد یک قدرت نظامی جا افتاده بودند در یک کشور که حدود 20 میلیونش از جمعیت مونده بود، کمتر از 20 میلیون. در ایران 85-90 میلیونی، شما حتی اگر سوژه های خودتون رو، فرماندهانتون رو، رهبرانتون رو، آقای رضا پهلوی رو حتی در کیش ببرید نگه دارید یا در دبی نگه دارید، خطر جانی او رو تهدید میکنه. یک فرد هیچگاه نمیتونه در ایران مثل همون احمد شر به قدرت برسه. ایران رو باید از افراد، در واقع سرنوشت ایران رو به افراد گره نزد. اگر مردم تا اونجا برند که به یک نفر مثلا گاندی 80 سال پیش امیدوار باشند، اگه این فرد ضربه بخوره یا به هر دلیلی نخواد بره ایران، ایران امروز نباید متکی به یک فرد و به یک گروه کوچک باشه. این یک مصداقی هست برای اینکه باید یک اراده نیرومند شکل بگیره تا اینکه در برابر دشمن و در برابر خارجی، من نگران این نیستم که اسرائیل بیاد مثلا اینو یا اونو ببره، مثلا به فرض یکی از اطرافیان ایشون رو ببره که ادعا میکنه که مشاور نزدیک ترامپ بوده در قدرت گیری و از این حرفایی که میزنند، یا یه فرد دیگری که به مردم فحاشی میکنه، به مادر مردمان ایران فحاشی میکنند بعضی ها. خب این افراد چگونه میتونن در فرهنگ ملت ایران رو بدونن که چرا خاموشند؟ کلمات بسیار مستحجن رو در مورد مردمی که این رژیم رو تحمل کردن رو به کار میبرن. چگونه این آدم ها میتونن در ایران آینده به هر حال نقش رهبری و فرماندهی داشته باشند؟ بنابراین من نگران این نیستم که یک گروه کوچک یا ایشون یا دیگران، آرزو دارم که ایشون به عنوان یک چهره‌ای در ایران که واقعا بخشی طرفداران ایشون هستند، بتونه طرفداران خودشون رو مهار کنه، کنترل
یک
کنه،
حزب تشکیل بده،
یک حزب تشکیل بده
مثل بقیه.
ما هیچ گونه، من یک بار دیگه خدمتون بگم آقای جناب مالی، من فکر میکنم که ما بسیارانی از جمهوریت خواهان، جمهوری خواهان، دموکراسی خواهان هیچ دشمنی، هیچ رفتار خصمانه با آقای رضا پهلوی نداریم. ما با کسانی که مدعی هستند میخوام در این دورانی که ایران به اراده ملی، به همکاری نیاز دارند و رژیم جمهوری اسلامی مثل دوره جنبش زن زندگی آزادی میخواد بگه یک گروه میتونه بگیره، بقیه گروه ها رو سرد کنه. آقای مالی، جمله آخر رو بگم، من اگر از الان، منی که 50 خورده عمرم رو گذراندم در این راه، اگر از الان بدونم، رو کراس به شما میگم، که یک گروه قدرت رو میگیره، من یکی سرد میشم میرم کنار. به عنوان مثال دارم به شما میگم، اگر این مفهوم برای من جا بیفته که من هر کاری بکنم یک آدم رو میخوام بیارن به اینم هم چیزی برای من اتفاق نمیفته، ولی من مانندها میلیون ها نفر میتونن سرد بشن و قبل از سرنگونی این رژیم، این سرد شدن ها به ضرر خود اون گروه آقای رضا پهلوی است، به ضرر خود ایشونه.
با شما موافقم، اما سرد نمیشم تا روزی که زنده ام علیه هر گونه استبداد با هر شکل و هر گونه نام و لقب مبارزه خواهم کرد.
در مسئله مناقشه نیست آقای مالی، من
بس برای
عرض
مترجم، برای اینکه کشور ایران همان قدر که سهم این و آن هست، سهم من و شما هم هست،
آبینم.
هیچ برتری بین ایشون و من نیست. من یک کارگرزاده ام و بهش افتخار میکنم. نه؟ هر کس دیگه میتونه صنعتگر زاده باشه، نمیدونم سلطان زاده باشه، خان زاده باشه، آقازاده باشه یا شاهزاده، هیچ فرقی با من نداره. بنابراین حقی بر این که بر من فرمان روایی کند ندارد. ما باید تابع قوانینی باشیم که مردم ایران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی خواهند نوشت و قانون اساسی که تصویب خواهند کرد و مردم در گروه های آزاد حزبی، سیاسی و اجتماعی گرد می آیند و حرفاشون رو می زنند و بایدم بزنن و هیچ کس نمی تونه بگه که یکشون گفته از این نزدیکان این آقا که ما در 10 سال اول خبری از دموکراسی و این چیزا نیست. خب اون 10 سال بعد که تموم شد یه 10 سال اضافه بهش میکنن، بعد 50 سال دیگه هم بهش اضافه میکنن، میشه 451 سال مانند اشکانیان.
امیدوارم که ایشون راه درستی رو طی بکنن جناب
باید دید،
مرد برو.
امیدهای ما چیزی رو تغییر نمیده. اون دفعه من خدمت شما
بله
گفتم
درست بفرمایید.
ما با چشم باز نگاه میکنیم و با قدم های استوار مبارزه میکنیم. این زندگی که پشت سر گذاشته ایم همش همینطوری بوده.
بله
اراده ملی در اندیشه های مردم که من یکی از اونها هستم، در گام های استوار مردم که شما یکی از اونها هستید، در همبستگی ملی تجلی پیدا خواهد کرد. و اما
حرف حق معارض نداره، کاملا فرمودید.
درود بر شما. و اما در 6-7 دقیقه از برنامه مونده،
بله
بریم بر سر این اقتصاد هنوز جنگ نشده، بمباران نشده، اقتصاد وضعش خیلی خراب شده، هم ببخشید هم اقتصاد برای مردم و هم برای حکومت، هر دو بس خیلی خطرناک است. بفهمید.
بله خب شنوندگان ارجمند، دوران ماه آذر ماه لایحه بودجه است در کشور ما. بودجه در ماه آذر از طریق لایحه از طرف دولت در آذر ماه و در همین روزها تحویل داده میشه، سپرده میشه به مجلس. نه دولتی که امروز داریم در نقش دولت، در مقام جایگاه دولت، کارکردهای یک دولت رو داره، به خاطر اینکه ما با یک دولت از لحاظ گوناگون فروپاشیده، جایی که رئیس جمهورش میگه که هر استانداری یک رئیس جمهوره، جایی که ما میبینیم که تورم در عرض 2 ماه چگونه در خیلی از اقلام 20 تا 30 درصد با گرانی ها روبرو هستیم، جایی که میبینیم که بانک های بزرگ کشور یکی بعد از دیگری، یکی با 750 هزار میلیارد تومان، دیگری که بانک سپه که از طرف خود بهرحال رئیس مجمع تشخیص مصلحت لاریجانی که یک دوره توسط ایجهی و دیگران او را کنار زدند، امروز میاد رئیس قوه قضاییه رو به فساد 50 هزار میلیارد تومانی متهم میکنه، جایی که خود مسئولین حکومت میگن که بانک مرکزی بانک آینده رو که حدود بیش از 700 هزار میلیارد تومان ضرر بالا آورده بود رو هدایت کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه دست بانک آینده در جیب بانک مرکزی بود، در جیب خزانه ملت ایران بود. یعنی اینکه اونها در واقع با نقدینگی که امروز دیگه تا پایان سال به بالای 14 هزار تریلیون تومان رسیده و عامل اصلی های مانی تورم های این گونه، این تورم ها ما در گذشته گفتیم مرگ اقتصاد رو، ما گفتیم که چالش ها به ورشکستگی ها، ورشکستگی ها به قحطی و قحطی به مرگ اقتصاد ایران رسیده. ما گفتیم که تورم های چند ساله بیش حدود 40-50 درصد، یعنی اینکه در واقع تورم های چند هزاره، چند ده هزاری در عرض به فرض 15 سال 20 سال. بنابراین امروز در شرایط جامعه ما مردم ایران نه گوشت دارن نه لبنیات دارن، بخش بزرگی از مردم ایران. صحبت از 44% زیر خط فقر مطلق به طور رسمی اعلام شده. آقای مانی در آغاز سال از 1800 تریلیون تومان کسری بودجه صحبت کردیم. در لایحه بودجه امسال این عدد رو میخوام برای ثبت پیش جناب عالی امروز بذارم. ما امروز در تاریخ به هر حال 12 دسامبر 2025 هستیم. کسری بودجه رو در 9 ماه پیش من 1800 تریلیون تومان برآورد کرده بودم. امروز کسری بودجه رو تا نوروز امسال اعلام می کنم اینجا. 2500 تریلیون تومان کسری بودجه خواهد شد. این عدد با احتساب زیانهای انباشته بانکهای ورشکسته، با احتساب گرفتن نفتکشهای ایران و حسب درآمدهای نفتی ایران، با احتساب اینکه 1000 تریلیون تومان باید خرج بازنشستگان کشور از بودجه ایران پرداخت بشه، یعنی اینکه درآمد کاهش پیدا میکنه و زیانهای انباشته و حجم نقدینگی به سرعت داره افزایش پیدا میکنه و کسری بودجه که امروز بسیاری از اقتصاددانها پذیرفتند حرف 9 ماه پیش ما رو، از 1800 تریلیون تومان به 2500 تریلیون تومان خواهد رسید و این یعنی تورم سررقمی در کشور ما. ما در اون دوره هم اعلام کرده بودیم در ایران کشور دلاریزه شده، دلار در همین آستانه جنگ الان 127 هزار تومنه. دلار اگر هم جنگی نشود آقای بانی، بمب دلار در جامعه ما منفجر شده، بمب های دلار منفجر بشه که داره میشه یکی پس از دیگری در سراسر کشور، یعنی انفجار پول ملی، کاغذ پاره شدنی که ما گفتیم، دلاریزه شدن کشور، بدتر از هر جنگی در کشور آثار سوی خودش رو خواهد گذاشت. چه جنگ که بشه خب ما با 200 هزار تومان روبرو خواهیم شد، اگر جنگ نشود هم در آستانه نوروز یعنی تا 3 ماه دیگر دلار حداقل 150 هزار تومان خواهد شد. یعنی تورم سررقمی در کشور ما در هر صورت رقم خورده. من دیگه امروز با این فرصت کوتاه فراتر از این بحث لایحه بودجه که به تدریج، چون اینا نمیتونن از هزینه دفاعی کم کنند، نه حاضرند کم کنند، پس نمیتونند آقای مانی تثبیت وقتی که نمیتونند با این کسری بودجه حقوق کارگران و کارمندان رو تثبیت کردند، یعنی به این معنا که نمیخواند 20-30-50% افزایش بدند. بازنشستگان کشور صندوقهای تامین اجتماعی ورشکسته است و دولت باید پول چاپ کنه به ملت بده. به این ترتیب رقم تورم فوق العاده بالا خواهد رفت. و بعد بحث بنزین رو که نمیتونستن، جرأت نمیکردن مثل آبان 98 اون گونه پیش ببرن، خود گران شدن بنزین به 50 هزار، حتی الان که 5 هزار اعلام کردن، این شروع در واقع شکستن اون سطح هاست. بحث بنزین پیش خواهد رفت و ما با یک انفجار دیگری، هم با افزایش بیشتر تورم در کشور، هم با برآمدهای بسیار بسیار بزرگ مردمی روبرو هستیم. رژیم جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در روزهای واقعا در هفته های آخر خودش قرار داره، ریزش ها به سرعت دارن پیش میرن. من فکر نمی کنم اراده ای به هر حال بالاتر از اراده ملت ایران بتونه این رژیم رو، ما را به حال خودمون بذارن تا ما خودمون حساب این رژیم رو برسیم، ما را به عطای اونها و لحای اونها بخشش اونها هیچ احتیاجی نیست آیمانی. ما خودمون بدون اینکه منت اسرائیل و منت آمریکا، منت MI6 ها رو روی ملت ایران بذاریم و فردا ایران رو حیات خلوت نیروهای بیگانه بکنیم، ما به زمان دکتر محمد مصدق نخست وزیر ملیگرای ایران اعلام میکنیم ما نیازی به بیگانه نداریم. آیمانی
درود فراوان و سپاس فراوان از شما جناب البرز سلیمی مهربان و گرامی بماند بقیه گفتگوها برای هفته آینده. از امشب قراره که رسما بنزین گران بشود. اعلام کردن که دیگه از فردا صبح مردم باید بنزین 5000 تومانی بزنن تا ببینیم چه پیش خواهد آمد. شادکام باشید شما،
سپاس شما.
موفق باشید، زنده باشید، بدرود.